صفحه 25. انواع و تعداد مفهوم‌هایی که ما از حکمت و حکیم در ذهن داریم از این قرارند. از علائمی که برای حکمت برشمردیم، یکی یعنی دانستن همه چیز در کسی یافته می‌شود که علم به امور کلی را به بالاترین درجه داراست. زیرا چون این کسی به یک معنی به همه جزئیاتی هم که تحت کلی قرار دارند عالم است. شناختن این امور یعنی کلی ترین امور برای آدمیان دشوارترین کار هاست. زیرا این امور از ادراک حسی دورتر از همه اشیای دیگرند و دقیق ترین علوم علومی هستند که به پژوهش مبادی نخستین می پردازند، زیرا علومی که با مبادی کمتری سر و کار دارند دقیق تر از علومی هستند که به مبادی بیشتری می پردازند. مثلا علم اعداد دقیق تر از علم هندسه است. به علاوه علمی که علل را بررسی می کند آموزنده تر از علوم دیگر است، زیرا آموزگار کسی است که ما را به علل هر شیء واقف می سازد. دانستن و فهمیدن برای نفس دانستن و فهمیدن در مورد علمی صادق است که موضوعش دانستنی ترین چیز هاست. زیرا کسی که علمی را برای خود آن می جوید بیش از همه علوم به علمی روی می آورد که از حیث علم بودن حقیقی تر از علوم دیگر است و این علم به آن چیزی است که شناختنش مطلوب تر از همه موضوعات دیگر است و شناختن مبادی نخستین و علل مطلوب تر از شناختن همه موضوعات دیگر است، زیرا همه موضوعات دیگر از اینها و از طریق اینها شناخته می شوند، نه اینکه خود اینها از طریق موضوعاتی فروتر از اینها شناخته شوند. برترین علوم که باید به همه علوم فروده است فرمان براند، علمی است که می داند که هر چیز چرا و برای چه باید انجام گیرد و این برای چه یعنی غایت، نیکی و خیر آن چیز و به طور کلی خیر اعلی در کل طبیعت است. بنابر همه آنچه تا کنون گفتیم، فقط یک علم مستحق نام حکمت یعنی فلسفه است، یعنی علمی که وظیفه‌اش بررسی مبادی نخستین و علل است، زیرا نیک مساوی خیر یعنی غایت خود یکی از علل است. این نکته که این علم علمی صناعی یعنی علم ساختن و فن نیست با مطالعه تاریخ قدیمترین فیلسوفان نیز روشن می شود. آدمیان چه امروز و چه در روزگاران گذشته به سبب حیرت به اندیشیدن فلسفی روی آوردند. نخست امور توجیه ناپذیری که در برابر چشمشان بود آنان را به حیرت افکند، سپس گام به گام پیشتر رفتند و درباره مسائلی بزرگتر به اندیشیدن پرداختند، مثلا درباره دگرگونی هایی که در ماه و خورشید روی می دهد یا درباره ستارگان و پیدایش کیهان. کسی که درباره موضوعی می اندیشد یا در برابر چیزی به حیرت می افتد، در این پندار نیست که آن چیز را می شناسد، بلکه به جهل خود واقف است. از این رو دوستار اسطوره نیز به یک معنی دوستار حکمت است، زیرا اسطوره مجموعه ای از امور حیرت انگیز است. پانویس ارسطو اینجا از شباهت کلمات دوستار اسطوره و دوستار علم استفاده می کند و استدلالش در واقع چنین است. اسطوره آکنده از وقایع حیرت انگیز است. کسی که به حیرت می افتد معتقد است که جاهل است. کسی که خود را جاهل می انگارد میل به علم می کند. بنابراین دوستار اسطوره دوستار علم است. تریکو ادامه متن. پس روشن است که هنگامی که آدمیان برای رهایی از نادانی به اندیشیدن فلسفی پرداختند، علم را تنها برای آن می جستند که بدانند، نه برای اینکه به فایده علم نظر داشتند. جریان رویدادها نیز معید درستی این سخن است، زیرا آدمیان وقتی در طلب این علم برآمدند که تقریبا همه ضروریات زندگی و همه وسایل آسایش و تفریح فراهم گردیده بود، پس هیچ تردید نیست در اینکه ما این علم را برای هیچ سود دیگری نمی جوییم، بلکه همچنان که ما کسی را آزاد می نامیم که وجودش برای خودش است نه برای دیگری، این علم را نیز به عنوان یگان علم آزاد طالبیم، زیرا وجودش تنها برای خودش است. پس ناروا نیست اگر این علم فوق طاقت انسانی شمرده شود، زیرا طبیعت انسانی بندهای متعدد به پای دارد و از این جهت شاید چنان که سیمونیدس میگوید این مزیت خاص خداست و شایسته نیست که آدمی به طلب علمی که در خور اوست قناعت نورزد. پانویس سیمونیدس، شاعر یونانی در قرن پنجم قبل از میلاد. مترجم. ادامه متن. اگر در سخن شاعران حقیقتی بود و اگر حسد با الوهیت سازگاری داشت، شاید آن سخنان در مورد این علم صادق‌تر از موارد دیگر می بود و لازم می آمد که همه کسانی که در این علم به مقام بلندی رسیدند تیره روز باشند. ولی راستی این است که از یک سو ممکن نیست که ذات الهی حسود باشد و به قول آن مثل معروف شاعران دروغ فراوان می گویند و از سوی دیگر هیچ علمی را نباید شریفتر از چنین علمی پنداشت، زیرا الهی ترین علوم شریفترین علوم است و این علم از دو جهت الهی ترین علوم است. چه علمی که بیش از همه علوم دیگر در خور این است که خدا دارنده آن باشد علمی الهی است و نیز هر علمی که موضوعش امور الهی است چنین است و این علم یگان علمی است که این هر دو صفت درباره اش صادق است. زیرا اولا همه متفکران خدا را یکی از علل همه اشیا و مبدع نخستین می دانند و ثانیاً خدا یا به تنهایی دارای این علم می تواند بود و یا آن را بیش از دیگران می تواند داشت. همه علوم دیگر بیگمان ضروری تر از این علمند، ولی هیچ یک بهتر و شریفتر از این علم نیست. با این همه دارا شدن این علم باید به یک معنی حالتی به عکس حالتی که در آغاز این تحقیق گفتیم به ما ببخشد. گفتیم که در ابتدا همه آدمیان از اینکه اشیا چنانند که هستند به حیرت می افتند، مثلا از دیدن عروسک هایی که به خودی خود می جنبند یا از مشاهده انقلاب های فصول سال یا تباین قطر و ضلع مربع نسبت به یکدیگر. پانویس آیا مقصود عروسک های خیمه شب بازی است؟ بعضی مفسران معتقدند که مراد ارسطو اشاره به تمثیل قار در آغاز کتاب هفتم جمهوری افلاطون است. مترجم. ادامه متن. زیرا برای همه کسانی که هنوز به علت واقف نیستند، عجیب می نماید که چیزی وجود داشته باشد که به وسیله کوچکترین واحد نیز قابل سنجش نباشد. ولی در پایان کار همین که علت را شناختیم، قضیه باید به قول آن مثل معکوس شود و روی بهتر سکه نمایان گردد. زیرا برای عالم هندسه هیچ چیز حیرت آورتر از این نخواهد بود که معلوم شود که قطر مربع با ضلع آن متوافق است. با این شرح طبیعت علمی را که می جوییم معلوم ساختیم و در عین حال هدف جستجو و تحقیق خود را نیز معین کردیم. صفحه 29، فصل سوم، پژوهش‌های نخستین فیلسوفان یونانی درباره علت. پس روشن است که علمی که باید به دست آوریم، علم به علل نخستین است، زیرا ما در هر مورد وقتی می‌گوییم چیزی را می‌شناسیم که معتقد می‌شویم که علل نخستین آن چیز را می‌شناسیم و اصطلاح علت را در چهار معنی به کار می‌بریم. علت به یک معنی جوهر و چیستی است، یعنی ماهیت، زیرا چرایی یک شیء سرانجام به مفهوم آن برمیگردد و نخستین چرای نهایی علت و مبدأ است. علت به معنی دیگر ماده یا موضوع است و به معنی سوم مبدأ حرکت است و به معنی چهارم که مقابل معنی سوم است غایت و خیر است، زیرا خیر غایت هر کون و هر حرکت است. ما در ضمن بررسی‌های خود درباره طبیعت این علل را به حد کافی مورد بحث قرار داده ایم و اکنون می‌خواهیم نظریات کسانی را هم که پیش از ما درباره وجود به پژوهش پرداخته و درباره حقیقت اندیشیده اند بیازماییم و از آنها یاری بجوییم. زیرا آنان نیز درباره بعضی از موادی و علل سخن می‌گویند. پانویس رجوع کنید به سماع طبیعی، کتاب دوم، فصل سوم. ارسطو در سماع طبیعی از کتاب‌های اول تا چهارم سماع طبیعی با بررسی طبیعت یاد می‌کند و از کتاب‌های پنجم تا هشتم با بررسی حرکت. مترجم. ادامه متن. مطالعه نظریات آنان برای تحقیق فعلی ما نیز سودمند خواهد بود، چه در این ضمن یا نوع دیگری از علل نیز کشف خواهیم کرد و یا اعتقادمان به درستی آنچه تاکنون گفته‌ایم استوارتر خواهد گردید. بیشتر کسانی که نخستین بار به اندیشیدن فلسفی پرداختند بران بودند که مبادی همه اشیا تنها مبادی هستند که طبیعت ماده دارند. اینان عنصر و مبدع اشیا را آن چیزی می دانستند که همه موجودات نخستین بار از آن به وجود می آیند و سرانجام هم به آن تجزیه می شوند. یعنی آن جوهری که همیشه باقی می ماند و تنها کیفیات و انفعالاتش دگرگون می شوند و از این رو می اندیشیدند که هیچ چیز کائن و فاسد نمی شود، زیرا این ذات همیشه باقی می ماند. پانویس، یعنی آن چیزی که مبدأ همه موجودات است. مترجم، ادامه متن. و همچنان که وقتی که سقراط زیبا یا هنرمند می شود نمی گوییم که سقراط به وجود آمده است، و هنگامی که سقراط این صفات را از دست می دهد معتقد نمی شویم که سقراط نابود گردیده است، زیرا موضوع یعنی خود سقراط در حال وجود باقی می ماند. همینطور هیچ چیز کائن و فاسد نمی گردد، زیرا باید چیزی خواه یکی باشد و خواه بیش از یکی وجود داشته باشد که همه اشیا از آن به وجود آیند، در حالی که خود آن همیشه باقی می ماند. اما درباره عدد و طبیعت این مبادی آن فیلسوفان اتفاق نظر ندارند. تالس که بنیانگذار این گونه فلسفه است مبدع را آب می داند و از این رو می گوید که زمین بر آب شناور است. علت این که او این عقیده را یافت احتمالاً این است که دید که خوراک همه اشیا مرطوب است و حتی گرما نیز از رطوبت به وجود می آید و با رطوبت زنده می ماند و مبدع اشیا آن چیزی است که اشیا از آن به وجود می آیند. همچنین او دید که تخمهای همه اشیا طبیعتی مرطوب دارند و آب مبدع طبیعت اشیاء مرطوب است. بعضی فیلسوفان برانند که متفکران روزگاران بسیار قدیم که زمانی دراز پیش از نسل کنونی زندگی کرده و نخستین کسانی بودند که درباره امور الهی اندیشیدند، درباره طبیعت عقیده‌ای شبیه به این داشتند. پانویس، گویا اشاره است به افلاطون. رجوع کنید به سئای تتوس 152 162 180 و کراتولوس 402. راست، ادامه متن. زیرا آنان اوکیانوس و تسوس را پدر و مادر خلقت و مبدع تکون می دانستند و معتقد بودند که خدایان به آب سوگند می خوردند و آب را استوکس می نامیدند، زیرا کهن‌ترین اشیا شریفترین اشیا است و شریفتر از همه چیزی است که به آن سوگند می خورند. پانویس، اوکیانوس در اساطیر یونان خدای دریاست و تسوس زوجه اوکناوس است و استوکس در اساطیر یونان استیکس نام رودی بوده است در جهان زیرزمینی یعنی عالم اموات. خدایان به این رود سوگند می‌خوردند و اگر خدایی سوگند را می‌شکست مجبور بود از این رود بگذرد و با گذشتن از این رود خاصیت مرگ ناپذیری را از دست می‌داد. مترجم، ادامه متن. این که آیا این عقیده درباره طبیعت به راستی در زمانهای بسیار کهن وجود داشته است یا نه ممکن است شایان تردید باشد، ولی به هر حال چنان که میگویند سخن تالس درباره مبدا اول به نحوی است که بیان کردیم. هیپون را به علت ناچیزی اندیشه هایش نمیتوان در ردیف این گونه فیلسوفان قرار داد. پانویس، هیپون متفکر یونانی در قرن پنجم قبل از میلاد. مترجم، ادامه متن. آناکسیمنس و دیوگنس هوا را مقدم بر آب می دانند و اقدم اجسام بسیط می شمارند، ولی هیپاسوس از مردم مگاپونت و هراکلیت اهل افسوس آتش را مقدم می دانند، در حالی که امپدوکلس به چهار عنصر قائل است و خاک را بر آن سه عنصر که نام بردیم می افزاید و معتقد است که این چهار عنصر همیشه باقی می مانند و هرگز متکون نمی شوند و نابود نمی گردند، بلکه فقط کم و بسیار می شوند، بدین معنی که به هم می پیوندند و واحد می گردند یا از هم جدا می شوند و وحدت خود را از دست می دهند. آناکساگوراس از مردم کلازومنای که کهنسالتر از امپدوکلس بود ولی دیرتر از او به فعالیت فلسفی پرداخت، بران است که مبادی از حیث عدد نامتناهی اند و می گوید تقریبا همه اشیایی که مانند آب و آتش از اجزاء متجانس تشکیل یافتند تنها بدین معنی کاهن و فاسد می شوند که به هم می پیوندند و از هم جدا می شوند و کون و فساد به معنی دیگر برای آنها وجود ندارد، بلکه همیشه باقی می مانند. با توجه به عقاید این فیلسوفان چنین می نماید که یگان علت، علت مادی است، ولی چون متفکران در این راه پیشتر رفتند، خود واقعیات راه را بر آنان گشودند و آنان را بر آن داشتند که به تحقیق بیشتری بپردازند، چه اگر هم این سخن راست باشد، که برای هر کون و فساد موضوعی وجود دارد، خواه این موضوع واحد باشد یا کثیر، با این همه این سؤال در میان است که این امر چرا روی می‌دهد و علتش چیست؟ زیرا لااقل خود موضوع یا مایه علت تغییر خود نیست. یعنی مثلا چوب یا فلز علت تغییر خود نیستند، زیرا نه چوب تختی می‌سازد و نه فلز مجسمه‌ای، بلکه علت تغییر در همه موارد چیز دیگری است. جستن این علت به عقیده ما به معنی جستن مبدأی است غیر از مبدأ مادی، یعنی جستن علتی دوم است که چنان که ما می‌گوییم علتی است که مبدأ حرکت است. کسانی که تحقیق در این گونه مسائل را آغاز کردند و به وجود موضوع واحد قائل شدند، در سخن خود اشکالی نمی‌دیدند. پانویس مقصود تالس و آناکسیمنس و هراکلیتوس است. راست، ادامه متن. ولی لااقل چند تنی از آنان که به موضوع واحد قائل بودند، پانویس ظاهراً اشاره است به امپدوکلس. راست، ادامه متن. چنان که گویی تحقیق درباره علت دوم آنان را در تنگنا افکنده باشد، گفتند که واحد و کل طبیعت نامتحرک و تغییر ناپذیر است، آن هم نه تنها از جهت کون و فساد، زیرا این نظریه قدیمی است که همه درباره اش اتفاق نظر داشتند، بلکه از حیث سایر تغییرات نیز، و این ادعا خاص همین گروه است. از فیلسوفانی که کل هستی را واحد می دانستند، هیچ یک نتوانست علت دوم را بشناسد، شاید به استثنای پارمنیدس، و او نیز تنها در این حد که مدعی است که نه تنها یک علت بلکه به یک معنی خاص دو علت وجود دارد. اما متفکرانی که به وجود عناصر کثیر قائلند، آسان‌تر توانستند به وجود علت دوم قائل شوند، مثلا کسانی که گرم و سرد یا آتش و خاک را عنصر می‌شمارند، زیرا اینان برای آتش به طبیعتی قائلند که می‌تواند اشیا را به حرکت آورد، در حالی که آب و خاک و اشیایی از این قبیل را دارای خاصیتی به خلاف آن می‌دانند. پس از آنکه این گونه متفکران مبادی خود را بیان کردند و معلوم شد که این مبادی برای توجیه تکون موجودات کافی نیست، چنان که گفتیم خود حقیقت آدمیان را مجبور کرد که در جستجوی علتی دیگر برایند، زیرا قابل قبول نیست که آتش یا خاک یا عنصر دیگری از این قبیل علت باشند، بر اینکه بعضی اشیا نیک و زیبا باشند و بعضی دیگر نیک و زیبا بشوند، و تصور هم نمیتوان کرد که آن متفکران دارای چنین عقیده‌ای بوده باشند و اموری بدین مهمی را به بخت و اتفاق نیز نمیتوان نسبت داد. وقتی که کسی گفت که علت زیبایی و نظم چه در کل طبیعت و چه در موجودات زنده عقل است، سخن او در مقایسه با سخنان پیشینیان همچون سخن مرد هوشیار و آگاه در برابر سخنان یاوه‌گویان جلوه کرد. در اینکه آناکساگوراس این نظریه را پذیرفت تردید نداریم، ولی قرائنی وجود دارد بر اینکه هرموتیموس از اهالی کلازومنای همین مطلب را پیش از او گفته باشد. طرفداران این نظریه بر آن بودند که مبدأی وجود دارد که هم علت نیکی و زیبایی اشیا است و هم حرکت موجودات از آن ناشی است. صفحه 34، فصل چهارم، تحقیق در نظام‌های فلسفی پیش از افلاطون. احتمال بر این است که نخستین کسی که در جستجوی چنین علتی برآمد، هسیودوس بود یا کسی دیگر که عشق یا اوروس را یا میل را مبدأ موجودات تلقی کرد، مثلا مانند پارمنیدس. پانویس هسیودوس، هزیود، شاعر معروف یونانی در حدود قرن هشتم قبل از میلاد، مترجم. ادامه متن. زیرا پارمنیدس آنجا که سخن از تکون جهان به میان می آورد، می گوید او پیش از آن که خدایان دیگر را به وجود آورد، خدای عشق را آفرید. پانویس فاعل آفرید در این مصرع آفرودیت است و ضمیر او به او برمی گردد. مترجم. ادامه متن. و هسیودوس می گوید نخست هستی بی نظم و درهم بود، کاوس، و آنگاه زمین فراخ سینه و عشق که برتر از همه خدایان است. و این خود بدین معنی است که در میان موجودات از آغاز علتی وجود دارد که اشیا را به حرکت می آورد و به هم می پیوندد. این مطلب را که کدام یک از متفکران در کشف این نکته بر دیگران حق تقدم دارد، در آینده مورد بحث قرار خواهیم داد. پانویس ارسطو این وعده را به جا نیاورده است. راست، ادامه متن. ولی چون در برابر هر یک از انواع نیکی ضد آن نوع نیز در طبیعت موجود است، یعنی تنها نظم و زیبایی وجود ندارد بلکه بی‌نظمی و زشتی هم هست، و حتی بدی بیشتر از نیکی و زشتی بیشتر از زیبایی است، فیلسوفی دیگر یعنی امپدوکلس سخن از مهر و ستیز را به میان آورد که هر یک علت یکی از دو کیفیت است. چه اگر در نظریه امپدوکلس تعمق ببرزیم و از خلال سخنان شکسته بستش به معانی آنها راه ببریم، خواهیم دید که به عقیده او مهر علت اشیاء نیک است و ستیز علت اشیاء بد. بنابراین اگر بگوییم امپدوکلس به یک معنی نخستین کسی است که نیک و بد یعنی خیر و شر را مبادی تلقی می کند، شاید سخن ما دور از حقیقت نباشد، زیرا علت همه نیکی ها خیر فی نفسه و علت همه بدی ها شر فی نفس است. بدینسان این متفکران تا اینجا به دو تا از عللی که ما در ضمن بررسی های من درباره طبیعت برشمرده ایم، یعنی به ماده و مبدا حرکت برخوردند و درباره آنها سخن گفتند، هرچند سخنانشان مبهم است و حاوی توجیه روشنی نیست. پانویس، رجوع کنید به سماع طبیعی، کتاب دوم فصل سوم. مترجم، ادامه متن. همچنان که مشت زنان نوپا دائم به گرد حریف می گردند و در این حال گاهی هم ضربه های کاری می زنند بیان که ضربه هایشان مطابق اصول علمی باشد، چون این می نماید که این متفکران نیز خود نمی دانند که چه می گویند، زیرا به عللی که یافتند جز در موارد معدود استناد نمی جویند. مثلا آناکساگوراس در مورد پیدایش جهان عقل را به عنوان خدای حلال مشکلات به کار می برد و هر وقت که نمی تواند بگوید که به چه علت شیئی به ضروره باید وجود داشته باشد، به عقل توسل می جوید، ولی در همه موارد دیگر به همه چیز متوسل می شود به استثنای عقل. پانویس، اینجا ارسطو تقریبا این جمله افلاطون را آورده است. رجوع کنید به افلاطون، فایدون 98. مترجم، خدای حلال مشکلات به معنی تحت لفظی خدایی که از ماشین بیرون می آید. در تئاترهای یونانی ماشینی شبیه به دستگاه جرثقیل وجود داشت که سبدی را بر بالای صحنه تئاتر آویزان نگاه می داشت و خدایان یا پهلوانانی که در نمایش نقشی داشتند در آن سبد جای می گرفتند. اوریپید، تراژدی پرداز معروف یونانی قرن پنجم قبل از میلاد، در نمایشنامه های خود از خدایان این استفاده را می کرد که وقتی که تعارضی حل نشدنی پیش می آمد، خدایی ظاهر می شد و با فرمانی تعارض را حل می کرد. مترجم، ادامه متن. امپدوکلس از علل خود به مراتب بیشتر از آناکساگوراس استفاده می کند، ولی او نیز نه آنها را به قدر کافی به کار می برد و نه توجه دارد به اینکه نحوه های سودجوییش از آنها با یکدیگر سازگار باشند. مثلا در موارد متعدد آنها را به نحوی به کار می برد که مهر سبب جدایی و پراکندگی اشیا می گردد و ستیز سبب به هم پیوستن آنها. زیرا وقتی که کیهان به علت ستیز به عناصر خود تجزیه می شود، اجزاء آتش به هم می پیوندند و آتش به صورت واحد در می آید و همچنین از سایر عناصر. ولی هنگامی که عناصر دوباره تحت تأثیر و نفوذ مهر به هم می پیوندند و کیهان به صورت واحد در می آید، اجزاء هر یک از عناصر مجبور می شوند که از هم جدا گردند. پس امپدوکلس برخلاف پیشینیانش نخستین کسی بود که این علت را تقسیم کرد و به جای یک مبدأ حرکت به وجود مبادی مختلف و متضاد قائل شد و همو نخستین متفکری بود که سخن از چهار عنصر مادی به میان آورد. ولی او این عناصر را نه به عنوان چهار عنصر بلکه به عنوان دو عنصر به کار می برد، بدین سان که آتش را عنصری نوعاً مستقل تلقی می کند و عناصری را که در مقابل آن قرار دارند، یعنی خاک و هوا و آب، را نوعی واحد می شمارد. این نکته را با تعمق در اشعار او می توان دریافت. بنا به نظریه این فیلسوف، نوع و عدد مبادی چنین است که گفتیم. لوکیپوس و دموکریتوس که با او هم عقیده است، عناصر را عبارت از پروتوهی یا ملع و خلع می دانند و ملع و متکاسف را موجود تلقی می کنند و خلع را لاوجود، و به همین جهت می گویند که موجود به هیچ وجه موجودتر از لاوجود نیست، زیرا جسم نیز به هیچ روی موجودتر از خلع نیست. پانویس، لوکیپوس و دموکریتوس فیلسوفان قائل به اتم. مترجم، ادامه متن. اینان این دو عنصر را علل و مبادی اشیا می دانند، همان گونه که کسانی که جوهر را به عنوان موضوع واحد می دانند و همه اشیاء دیگر را انفعالات آن جوهر می شمارند و و تخلخل و تکاسف را مبدع این انفعالات تلقی می کنند، لوکیپوس و دموکریتوس نیز می گویند که اختلاف های اتم ها علل سایر کیفیات و خصوصیاتند. این اختلاف ها به عقیده آنان در سه چیزند، در شکل و ترتیب و وضع، زیرا می گویند که اختلاف در موجود از موزونیت و تماس و جهت ناشی است. موزونیت شکل است و تماس ترتیب است و جهت وضع است، زیرا A با N از حیث شکل فرق دارد و AN با NA از حیث ترتیب و H به سمت راست با H به صورت عمودی از حیث وضع. از مسئله حرکت، یعنی از این مطلب که حرکت از کجا و چگونه در اشیا پدید می آید، لوکیپوس و دموکریتوس مانند دیگران غافل ماندند. چنان که گفتیم چنین می نماید که پژوهش فیلسوفان قدیم درباره دو علت تا اینجا پیش رفته است. صفحه 38، فصل پنجم، دنباله همان تحقیق، فیثاغوریان و فیلسوفان الهایی. همزمان با این فیلسوفان و حتی پیشتر از آنان، متفکرانی که با عنوان فیثاغوریان معروفند، نخستین کسانی بودند که به ریاضیات روی آوردند. اینان نه تنها تحقیق در ریاضیات را توسعه دادند، بلکه چون با این علم پرورش یافته بودند، بدین عقیده رسیدند که مبادی ریاضیات مبادی همه موجودات است و چون اعداد نخستین مبادی ریاضیاتند و چون فیثاغوریان بران بودند که در اعداد همانندی‌های بسیاری با اشیایی می‌بینند که موجودند یا به وجود می‌آیند، همانندی‌های بیشتر از آنچه آتش و خاک و آب با موجودات دارند و فلان تعین اعداد را عدالت می‌دانستند و تعینی دیگر را نفس و عقل و باز تعینی دیگر را فرصت مناسب و به همین ترتیب همه اشیاء دیگر را نیز از طریق اعداد تبیین می کردند و به علاوه چون می دیدند که خصوصیات و نسبتهای گامهای موسیقی از طریق اعداد قابل تبیینند و چون بدین ترتیب چنین می نمود که ماهیت کلی همه اشیاء دیگر نیز همانند اعداد است و باز چنین می نمود که اعداد نخستین موجودات در کل کیهانند، از این رو معتقد گردیدند که عناصر اعداد عناصر همه اشیاءند و کل کیهان هماهنگی و عدد است. اینان همه خاصیات اعداد و گامهای موسیقی را که توافقشان را با صفات و اجزا و کل کیهان نشان می‌توانستند داد، گرد آوردند و در نظام فکری خود جای دادند و در هر نقطه آن که گسستگی یافتند، چیزی به آن افزودند تا نظام فکریشان کامل و یک پارچه باشد. مثلا چون اندیشیدند که عدد 10 عدد کامل است و حاوی کل طبیعت اعداد است، گفتند که عدد اجسامی که در آسمان حرکت می کنند 10 است، ولی چون تنها 9 جسم به چشم دیده می شوند، در عالم خیال جسمی دیگر ابداع کردند، یعنی ضد زمین یا قرینه زمین را. پانویس، 9 جسم مرئی عبارتند از فلک ثوابت، افلاک هفت سیاره و زمین. مترجم، ضد زمین یا قرینه زمین به عقیده فیثاغوریان سیاره است که به گرد آتش مرکزی به نحوی می‌گردد که همیشه در نقطه مقابل زمین قرار دارد. تردنینگ. ادامه متن. ما این مطلب را در جای دیگر به تفصیل بیان کرده ایم. مقصود از این بحث این است که ببینیم این فیلسوفان به وجود کدام مبادی قائلند و این مبادی تا چه حد با عللی که ما بیان کرده ایم منطبقند. فیثاغوریان عدد را مبدع تلقی می کنند، هم مبدع به معنی ماده موجودات و هم به معنی مقوم کیفیات راسخ و غیر راسخ آنها، و عناصر عدد را عبارت از زوج و فرد می دانند و زوج را نامحدود می دانند و فرد را محدود، و معتقدند که واحد از این دو عنصر پدید می آید، زیرا واحد هم خاصیت زوج دارد و هم خاصیت فرد، و عدد از واحد و کل آسمان چنان که گفته شد عدد است. پانویس، زیرا اگر واحد به عدد زوج افسوده شود عددی فرد پدید می آید و اگر به عدد فرد افسوده شود عددی زوج حاصل می شود. مترجم، ادامه متن. گروه دیگر از فیثاغوریان برانند که 10 مبدع وجود دارد و این 10 مبدع را در دو ستون مقابل مرتب می سازند. ابتدا ستون سمت راست و مقابل آن ستون سمت چپ. حد یا محدود، نامحدود. فرد، زوج. واحد، کثیر یا وحدت و کثرت. راست، چپ. نر، ماده. متحرک، ساکن یا حرکت و سکون، مستقیم، منحنی، روشنایی، تاریکی، نیک، بد، مربع، مستطیل. چون این می نماید که آلکمئون از مردم کروتون نیز به همین عقیده بوده است و این عقیده را یا او از فیثاغوریان گرفته است یا به عکس، زیرا آلکمئون نیز در این باره مانند فیثاغوریان اظهار نظر می کند و می گوید که بیشتر امور انسانی جفت هستند، ولی مرادش از جفت مانند فیثاغوریان دو ضد معین نیست، بلکه ازداد کاملا اتفاقی است، مانند سفید و سیاه و شیرین و تلخ و نیک و بد و بزرگ و کوچک.